أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 35 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. در قسمت اول یه نکته ای رو خدمت بزرگواران عرض کردم، چون خوبه که بقیه هم لااقل در جریان این مطلب باشن، اینو تکرار میکنم. طبق اون چی که من ارزیابی کردم، این فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه در 40 جلسه تمام نمیشه. ما یا باید تا پایان این متن جلسات رو ادامه بدیم، حالا هر تعداد جلسه شد، یا اینکه 40 جلسه جلسات رو تمام کنیم، حالا دیگه بقیهش بماند هر زمانی که فرصت شد. می شودم برای اونایی که دیگه به خودشون وعده داده بودن که دیگه 40 تا سویه مثلا 4 جلسه 5 جلسه دیگه خودتو کنترل کن و مثلا هیچی نگو و اینا تا تموم بشه، می شودم بگیم به اونا که ما تا 40 جلسه طبق قواعدمون در خدمتیم، از 40 جلسه به بعد دیگه بیعت رو برمی داریم و هر کسی دوستاش بیاد با یه نفرم میشود جلسه رو ادامه داد. اینا حالا اجمالاً تو ذهنتون باشه، یعنی اونایی که به خودشون وعده 40 جلسه ای دادن، انشالله سر 40 جلسه ما رفع زحمت میکنم. نکته دیگر سوالی بود که در باره بحث خمس طرح شده بود و در اون زمان یکی از حاضران ادعا فرمودند که روایاتی رو هم در این زمینه دیده اند. من همونجور که ممکنه یادشون باشه عرض کردم که خب برید شما سندشو پیدا کنید، روایتش هم ببینید و بعد ما بر مبنای اون با هم گفتگو کنیم. و اون بحث این بود که گفتن در روایاتی آمده است که اهل بیت علیهم السلام فرموده اند ما خمس را تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام به شیعیانمان بخشیده ایم. چیزی بیش از این که توی اون متنی که برای من فرستادید نبود، همینه مفهوم و مضمونش همین. متنی که برای من فرستادید البته از توقیعات امام عصر علیه السلام بود، بنابراین ضمن توضیح و اشاره به بحث خمس یه تذکری هم راجع به توقیعات من عرض میکنم. نکته راجع به توقیعات این است که همه فقها و کسانی که در بحث روایات کار کرده اند به توقیعات و سندیت توقیعات به اصطلاح فتوا نمی دهند، یعنی توقیعات را برابر با روایات دیگر در کتابهای معتبر شیعی قرار نمی دهند. این که این از قول فلان فرد است که میگوید چنین نامه‌ای به دست من رسیده است، فرق دارد با اینکه مثلا جناب شیخ کلینی با تفحص فراوان روایتی را به امام رضا علیه السلام منتسب بکند و سلسله سندش را هم بیان کند. توقیعات به چی میگن؟ وقتی نمیدونیم باید بپرسیم. توقیعات به چی میگن؟ توقیعات به چی میگن؟ مجموعه نوشته هایی که به امام عصر علیه السلام منتسب شده به صورت نامه، که میگن اینها نامه های امام زمان علیه السلام است، مثلا به دست افراد مختلف رسیده. این به این معنا نیست که شما استفاده اخلاقی یا تذکری ازش نکنید. مثلا فرض کنید مرحوم آقای نجفی مرعشی میگوید من خدمت امام زمان رسیدم نسبت به فلان قرائت از فلان سوره فلان تذکر را دادن. خب آدم اینو بخونه خوب، این ایرادی نداره. ولی این که آیا کسانی که توی بحث روایی کار میکنن همشون، دقت کنید نمیگیم هیچ کس نمیگوید، نه، آیا همشون اینها را برابر با روایات دیگری که روش کار میکنن و بعضیش رو فتوا میدن قرار میدن؟ نه، یه عدهشون چنین نظری ندارن، مثل مرحوم آیت الله عظمی خویی، مثل ایشون. حالا باز همه نظرات رو هم ما به یه نفر و پنج نفر منتسب نمی‌کنیم، ولی به عنوان نمونه مثلا ایشون رو توقیعات نظری که راجع به خیلی روایات دیگه دارد مثلا نداره فرض کن. این نکته راجع به توقیعات که اگر تنها سند این بحث توقیعات می بود یکی از جواباش این بود. نکته دوم که خیلی راحت و قابل درکم هست اینه، بنده یک لباسی دارم، یک کتابی دارم، یک ظرفی دارم که این را خمسشو ندادم، خب این را به شما میدهم. یه فامیلی داریم، یقین دارید، اطمینان دارید که این لباسش رو خمسش رو نداده و نمیدهد، مثلا این لباس رو میاره هدیه میده به شما، شما این لباس رو میگیرید. سوال، آیا بر شما وظیفه است که برید خمس این لباسی را که به شما داده اند الان هم باز کردی بپوشی، یا نه که بماند و بری تو قواعد خمس، نه باز کردی بپوشی، آیا بر شما واجب است که بری خمس اینو بدی یا نه؟ جواب، اهل بیت علیهم السلام این خمس را بر شیعانشون بخشیدن. فهمیدید خمس کجا بود؟ ایشون خمس نداده، مال غیر مخمس به شما هدیه داده و شما همین الان میخواید اینو استفاده بکنید. این که شما میخواید استفاده بکنی در واقع شما داری از مال خمس نداده استفاده میکنی. اگر خودت این مال رو یک سال نگه داری و جزء معونت نباشه باید بری خمسشو بدی، اما الان که از این گرفتی و میخوای مصرف بکنی این مال مخمس نیست، به یه معنای باید هر مالی مخمس بشه. اهل بیت علیهم السلام این خمس را به شما بخشیدن و این فقط در این توقیع نیست، در روایات دیگر هم هست. نه اصل هدیه نیست، هدیه‌ای که خمسش داده نشده به شما دادند و قاعدتاً چون مال مخمس نیست گردن یه نفری که باید اینو مخمسش کنه، اهل بیت این تیکه رو به شما بخشیدن، به شخص شما که میخوای هدیه رو بگیری مصرف کنی. شما میگه اصل هدیه رو خمس بدم یا نه؟ اکثر آقایون میگن هدیه خمس داره، یعنی جزء مال شماست، اگه استفاده بکنی جزء معونت حساب میشه، اگه استفاده نکنی میمانه. ملت اینو شما هدیه ندادن. خب پس دقت کنیم، او تیکه مربوط به روایات متعددی است که تو این زمینه اومد. نکته سوم این است که جوابشو همه تو بلدی، ما در جایی که با روایاتی برخورد میکنیم که با هم تعارض داره، یکی میگه باید این کارو کرد، یکی میگه باید اون کارو کرد، باید چیکار کنیم؟ من که فقیه نیستم، فقیه و او کسی که میخواد کار کنه تو روایات باید جمع روایات رو نگاه کنه، نه که من میرم سراغ رساله در واقع دارم میرم همین رو میبینم دیگه، یا میرم استفتا میکنم، من میگم آقا تو فقیهی، من آهن فروشم، راجب آهن میخوایم من بپرس. یه عموی ما داشتیم تو کار آهن بود، میگفتن آجا فرق آهن شما که یه خورده گرونتر از آهن اونا در چیه؟ میگفت آهن اونا اگه به سر بخوره میشکنه، آهن من به سر بخوره نمیشکنه. این میگه من آهن فروشم، در این زمین تخصص دارم، میدونم این آهن به سر بخوره نمیشکنه. خب اون فقیه میره جمع روایات رو نگاه میکنه، میبینه اشاره این روایات به این بحثه نه اون بحث. بنابراین وقتی ازش استفتا میکنی میگی کسی که خمس نداده است اگر به من هدیه بدهد اهل خمسی، من میتونم از اون هدیه استفاده کنم؟ میگه اینو ما به شما میبخشیم. پس نکته چهارم هم بگم که با این یه خورده مربوطه، اینو دقت کنید، روایت صریح داره که عین هر چیزی خمس داره. این روایت صریحه، این خمس داره جدای از این، این خمس داره جدای از این. بنابراین شما نمیتونی بگی ما راجب فرشامون اینجوری به نظر میرسه، اموالمون اینجوریه، بالاخره 1000 تومن این داده 2000 تومن. هر کدومش تکلیف مجزا داره. یه خانومی اینجا نشستن 3 میلیون تو حسابشونه، چجوری ممکنه 2 میلیونش در حالی که هر میلیونش رو یه نفر داده 2 میلیونش خمس نداشته باشه، 1 میلیونش خمس داشته باشه؟ از خانوما بگن 30 میلیونه، فکر کنم 3 میلیون براتون افتش جواب نداده، 30 میلیونه. آها 10 میلیون از یه جا رسیده خمس نداره، 10 میلیون از یه جا دیگه رسیده خمس نداره، 10 میلیون از یه جا دیگه رسیده خمس داره. خانم آقای درآمد خمس داره، چه خمس داده باشه چه خمس نداشته باشه، ارث خمس نداره. 10 تومنشو ارثیه است، خمس نداره. 10 تومنش مهریه است، ارث نداره، حلالتر از شیر مادر. خب آتیش مادرم حلاله، خیلی خب. سومیش مثلا هدیه آقا شوهره و شما 1 سال میگذره ازش و خمس بهش تعلق میگیره، مثلا کاسبیتونه، مثلا سودتونه از بعضی از معاملاتی که دارید در زندگی. حالا باز برای این که بعضی از آقایون در جریان باشن که میشه اینجوری هم یه معاملاتی داشته باشین، بعضی از خانم‌ها تو خونه معاملات اینگونه دارن، مثلا میگه که فردا شب کجا دعوتین، میگه خونه خواهرم اینا، میگه یه سکه میگیرم میام. یه خانم یه خانم یه خانم نمونش باز مثال دیگه، یه بنده خدایی مثلا فرض کنید با خانواده رفته مسافرت، نمونه دیگه مثلا دم این هتل وای میستن، پیاده میشه و اساس هم میذاره و میره و اتاقم میگیره، میگه خانوش پیاده نمیشه. میخوام چه پیاده نمیشی، جا گرفتیم اساس هم پیاده کرد. میگه چقدر میدی پیاده شه؟ میتونیم ندی پیادم نمیشه. اون یکی هتله، اون یکی خونه هه، کی پول نداره؟ نه اون سکه ما رو یه داستان دیگه بود، این یه نه اینا که تو حساب خانومه هست، این یک نوع کسب درآمده. وقتی این درآمده خمس داره یا نداره؟ آقا ما مزاحم صحبت های خانوادگی که نباشیم. اینا که بعضیش وجود داره، من اینا رو بعضی هاشو برای شما میگم. طرف میگفت برای شما جو که برای ما خاطره است، برای بعضی ممکنه خاطره بشی شبیه. نه دیگه اون جزء معونت بود، خوراکیه فر لباس. ببینید قبار چادرهایی که براتون میارن، الان شما 4-5 تا قبار چادر دارین که نبریدین، میدونین کجا هست کی آورده؟ یک سال خدا اجازه داده که فرصت داری استفاده کنی، الکی هم نبری، ولی این 5 تا قواره رو آخر سال شما، چون برای شما آوردن نه برای خانواده، چون برای شما آوردن شما باید حساب خمسی جدا داشته باشی. 2 تا قواره جدا برای فاطمه خانم آوردن، این خودش باید حساب خمسی چون مکلفه، کسی دیگه نباید کار بکنه. از یه دوستی حالا همون گلدونه رو شما دریافت کرد، مثلا گلدونه مصنوعی گوشیت کمد استفاده نکرد، گوشی تای کمد، این گلدونه باید حساب کنه. بله
برای حج، بعد این پول رو رفتی دلار خریدی، 3 میلیون بوده حالا شده 15 میلیون،
سودش رو باید خمس بدین دیگه. اگه اصلش هم خمس ندین، اصلش هم باید خمس بدین.
مثلا یه سال بعد
اگه بدهیتون ما رو همون سال باشه، از این میتونه کسر بشه. ولی اگه شما 3 ساله به یه نفری بدهکاری، این سود ما رو سود امسالته، اون دیگه به حساب نمیاد. فهمیدین این چی؟ ببینین شما پارسال 15 میلیون بدهکار بودین، ندادین سر وقتتون، ندادین سال خمسیتون اون 15 میلیون رو حساب کردین، مثلا گفتین من 15 میلیون بدهکارم، 20 میلیون هم درآمد داشتم، 5 میلیون سودمه، چون این 5 تومن رو اون 15 تومن میگیره، اون 15 تومن اگه داده باشین 5 میلیون خمس میدین، 5 میلیون تو میشه مخمس. خب حالا شما سر سالی که باید بدهیتون بدین ندادین، فرض کنین به همسرتون بدهکارین، همسرتون هم میگه نمیخواد، شما 10 سال 15 میلیون بهش بدهکاری، همون سال اول میتونه حساب کنی، بقیه سالا دیگه اون باید خمسشو بدی. خوراکی هم همین، به خاطر شما شکلات آوردن، این شکلات رو وقت اون دفعه ما خواهش کرده بودیم خانم اتحاد این سوالا رو بپرسن، ولی دیگه توفیق پیدا نکردن ادامه بدن. حالا شما خودتون میتونید بپرسید. ببینید بعضی از آقایون میگن شما برای هر جنسی میتونی سال جدا قرار بدی، بنابراین شکلات تا 1 سال میتونه خمسش داده نشه، تا 1 سال هم شما میخورین تموم میشه. یه موقع شما میگی امروز شکلات رو آوردن، فردام سال خمسیمه، این شکلاتی که شما دست نزدی اگه بخوای با سال خمسی حساب کنی، فردا با خمسه اینم بشه. ولی اینو بپرسید که آیا من میتوانم برای هر جنسی سال خمسی جدا بذارم یا بله شما فهموش
یه سال داری،
اگه سال داری چیزی رو نمیتونی جدا کنی، اینو باید بپرسید نظر کیه. فهم آره میتونه.
ولی اون سوالی که من پرسیدم اون سال قمری شمسی، گفتم مثلا آقای رئیس احتیاج واجب کرده، بیاین آقای سیستان، آقای سیستانی احتیاج مستحب کرده، بنابراین
میتونه شمسی هم باشه. اینم خیلی نکته خوبیه، ولی اونم فردش رو بپرسید. آقا بپرسید
مثلا یه لباسی یه ماه نپوشیدن اون سال سال بشون، چون اون سال بگیرد نمیتونید از این سال بگیرد.
حالا شما نظر بقیه هم بپرسید که ببینید بعدم همین احتیاط واجبه یا فتوا است. خب حالا شما اینو بپرسید.
همه